خب او بحثی که از جبهه مطرح میشه، او مقدار روایتی که از جبهه به دست ما رسیده، گفته میشه که این شهید در جبهه هم بسیار آدم فعالی بوده. تا اینجا حتما متوجه شدید که در همون دوره نوجوانی ما محمد حسین لکزایی رو به عنوان یک نوجوان بسیار فعال میشناسیم. همین فعالیت در جبهه هم هست و این شهید در جبهه ها هم آرام و قرار نداشته و مرتبا در حال فعالیت بوده. با شهادت دوستان ای شهید و کسایی که در جبهه با محمد حسین لکزایی در یک جا بودن و در یک منطقه بودن.
آقای گوهری، آسهان گوهری، اینا گفتوی جبهه یک طرف، فعالیت ای بشر یک طرف، نصف شهر کفش و عمر واکس همه کار انجام بود. نصف ما نمون بریم چه خیلی کچیلو بود، همه کار انجام بود، سلاح رو صاف میکرد، چف که مثل که اصلا شب گفتی خواب نداشت. اصلا تحجیب میکنی اصلا که این خواب از چه بود.
خب ما در ارتباط با بسیاری از شهدای مسئله را داریم که معمولاً خودشان قبل از اینکه به شهادت برسند از شهادت خودشان مطلع می شدند. این یک مسئله است. مسئله دیگه این که بسیاری از شهدا وقتی که می رفتن جبهه، خصوصا وقتی که یک بار می رفتن و در مرخصی ها بر می گشتن و مجددن می خواستن که در جبهه ها حضور پیدا بکنند، از خانواده، دوستان، اطرافیان، همسایه ها، اهل محل حتما حلالیت می گرفتن، با این نگاه که به هر حال یکی از احتمالات بسیار جدی اینه که وقتی میرن جبهه دیگه زنده بر نگردن و به شهادت برسن. همین حکایت در ارتباط با شهید محمد حسین لکزایی هم صادق است.
یک هفته قبل از شهادتش که میاد، از تمام فامیل، از کسایی که میشناخته، همسایه ها اینا، حلالیت میگیره. میگه که ما رفتن ما برگشت نیست، اگر دینی هست به ما بگید که ما انجام قبل از اینکه دارم خود چه شهادت چنده نیست که گفته ایجه. بعد اینا میگفت بابا جان نه رو فلانا، گفت نه، گفت ما باید برم. اینو رفتم خونش میشست تو او بیاد از سر کار. بعد جام که بعد کارش انجام بدن، مال حلال کن. خب تو کاری نکردی؟ گفت نه، تو بگو ما خوشحال میشم.
شهدا معمولاً ویژگی‌های اخلاقی خاصی دارند و شهید محمد حسین لکزایی نوجوان هم در همون دوران می‌بینیم که از ویژگی‌های بسیار بارز اخلاقی برخوردار هست.
مادرم گفت به هیچ عنوان، گفتش که صداش بالا نمی‌برده، گفت بارها شده حساب دیگه مقصر که هیچ وقت نبود، اما گناهی که حساب به سرش حساب می‌گرده حساب همه رو به گردن می‌گرفت. جالب بود بقیه لطمه نخواد و این کتر میخواد سرش منداخ پایین، سب مادرش که میزد هیچی نمگفت، سرش منداخ پایین کتر میخواد، بعد کتر تموم شد، بعد میگم که گفت میخندید که در دلش مادرش نمونه، بعد میخندید. هیچ وقت گفت پتون خویی با کس صحبت نکرد تو خانه مخصم، گفتش که ماها شاید سری پرخاش کرد اما سری هیچ کدوم پرخاش کردی نکرد، گفت شاید پدر نبود اما به معنی یک پدر واقعی بود، هیچ وقت نذاشته ما کم بود پدر تو خانه حس کنیم، با اون سن کمش همیشه با اون فعالیتش زیاد بود اینا، و هیچ وقت سنی که شون تنیسن خودشون کار کنن بیکار نبوده، تا دیر وقت تا پاسی از شب که برمیگشن خانه کار میکردن و هیچ وقت هیچ کسی از خودش ناراضی نکرد، تا اون سن کم هم کار خانه رو انجام داد هم کار بیرون انجام داد. شاید سنی کم داشت اما بزرگ بود، در درون بزرگ بود. جالب بود وقتی که مثلا مادرم از صحبت میکرد و همیشه میگفتش ازش میپرسن کچی صبح دیگه یه سر وقت کمه، به نظر خودش میدونیست که ایشون مثلا مرد نیست مالی دنیا، به نظر ما نظر شخصی ما چون ما که جیره که نگاه میکنم فیلم کنم ایشون میدونیست که یه Yeah.
ما در ارتباط با شهدای افغانستان دفاع مقدس در برنامه‌های گذشته هم اینو عرض کردیم که اینها مرزهای اعتقادی دارن، آرمانهایی دارن و اعتقاداتی دارن، پای آرمانهای خودشان و اعتقادات خودشان استاد شدن. برایشون مهم نیست که در چه منطقه جغرافیایی می‌جنگن، در افغانستان می‌جنگن یا در ایران می‌جنگن، بلکه او چیزی که اهمیت داره مرزهای اعتقادی ایناست و اینا در حال دفاع از مرزهای اعتقادی خودشان بودن. در مورد شهید محمد حسین لحظایی هم دقیقا همین موضوع صدق میکنم.
مادر اگر ما برگشتم بعد این مشاهد ایران دیگه ما نستم، بخون بارو فلسطین باورهایی کشم داشتن نموزش که روی زمین بایستم.
خب با پایان برنامه این هفته لاله های غریب رسیدیم. در برنامه این هفته شهید محمد حسین لکزایی را خدمت شما خوبانه شنونده معرفی کردیم، شهیدی از پدر و مادر افغانستانی، متولد ایران در چناران در نزدیکی مشهد و در نهایت هم در چذابه به شهادت میرسه و در بهشت رضای مشهد به خاک سپرده میشه. امیدواریم که از برنامه این هفته ما استفاده کرده باشید. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
خوشحالیم که در خدمتتان هستیم دوستای عزیز شنونده. دعوت میکنم همراهی کنید با ادامه برنامه های امروز و ایدانه را هم بشنوید.
فردا گل و مل ساغر و پیمانه بیارید، ایدانه ما را زپریخانه بیارید، از بلخ گل سرخ و ز کابل گل مریم، اسباب طرب نیز ز فرغانه بیارید. ایدانه
ایدانه به نام خدا که زندگی و عشق را به انسان هدیه داد. سلام به شما دوست عزیز، به شما خانوادهایی که همین لحظه همراه ما هستید، به شما که اولین هدیه‌تان به دیگران لبخند هست. سلام و بسیار درود به شما همراهان، به شما گلهای روزگار، خانواده های ارجمند. از کابل تا تهران، از بدخشان تا سیستان و از بامیان تا سمنان و هر جای این قلمرو دل که با ما همراه هستی.
وطن عشق تو افتخارم، وطن در راحت جان سارم، وطن خاک پاکت بهشتم، وطن گل خند لاله زارم، وطن عشق تو افتخارم.
یک ماه روزداری را پشت سر ماندیم و حالا موسم سرخوشی از این طاعت و عبادت، عید سعید فطر، گوارای لحظه هایتان. خانواده های عزیز، عید بر شما مبارک.
به نام خدا، قنچه گل کریمی هستم، یکی از زنبورداران ولایت هرات. عید سعید فطر به تمام هموطنان عزیز، خو بالخصوص مردم هرات عزیز تبریک عرض میکنم. انشالله که یک عید پر از عسل داشته باشه. وقت شما خوش.
بسیار خوش هستیم که باز محفلی با شما داریم. رادیو هست و همین احساس‌های خوب و ارتباط‌های گرم و صمیمانه می‌تونه که یک ایدی باشه. من وحیده حسینیان، همکار صدا بردار ما طیبه نوری و گزارشگر عزیز ما مهین دهقانی در مشهد همراه شما هستن، در کنار خانم دکتر حوریه بیانی، روانشناس و مشاور خانواده. با ما همراه باشید در برنامه امروز ایدانه.
ایدانه
ایدانه موضوع ویژه برنامه ما در ایدانه هدیه هست. باز هم از دید و بازدیدهای ایدانه که بگذارین دوستای عزیز، ببینیم این روزها چه هدایایی دریافت میکنیم و چه هدایایی یا هدیهی تقدیم میکنیم و این هدایا چقدر برای ما ارزشمند است.
وقتی ما با یک کسی هدیه میدیم بسیار خوشحال میشه و بسیار احساس محبت میکنه و ما همچنان هم احساس محبت میکنه برای از هدیه برای از میدیم. هم دوست دارم هدیه بگیرم هم بودم طرف مقابل.
کار خوبی از هدیه دادن، رو روان طرف مقابل شاد میسازه برای چند لحظه. اگر رواج شود بین مردم بسیار خوب است، چرا نیست؟ بسیار خوب است. اگر در فرزند خود تحفه بدی یا هدیه بدی، در درسش در تحصیلش رول داره. اگر به خانم در خانه بدی دلش گرم میشه، اگر به مادر بدی دلگرمیش به فرزند زیادتر میشه.
با ما در ارتباط باشین. مثل همین دوست عزیزی که با ما صحبت کردن و گفتنی هایشان با ما انعکاس دادن. در ایران 3826 پیامک هایتان با ما میرسانن. پیامک گیر ما در افغانستان از طریق هم پیامک و هم تلگرام میتونه این شماره با ما پیام هایتان برسانه. 0794-717144 شماره اختصاصی برنامه 090-50-300-689 و اما سایت parsday.ir/dari آدرس ما در صفحات اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک @radiodari مشهد. سلام و عرض تبریک دوباره دوستای عزیز. عید شده و رفت آمدهای عیدانه موج میزنه. اجازه میتین که ما هم در یک اختلاط و گپ و گفت صمیمانه شریکتان باشیم؟ تشکر که همراه ما هستید. خبر دارین دوستای عزیز که وقتی با روی خوش با اطرافیان روبرو میشیم در واقع یک هدیه بسیار ارزشمند برشان تقدیم کردیم؟ خب این هدیه های معنوی هیچ خرجی ندارن و ما میتونیم در عوضش به همدیگه تقدیم بکنیم، اما گاهی در داد و گرفت هدایای مادی شاید کسی نتونه یا اقتصادش این اجازه را برش نده که در قبال هدیه‌ای که دریافت کرده بلافاصله هدیه تهیه کنه. راستی شما وقتی هدیه میگیری انتظار دریافتم داری؟
وقتی به فردی ما هدیه میدیم باید نگاه برگشت نداشته باشیم، یعنی توقع واپس گرفتن او هدیه را نداشته باشیم. مثلا یک کسی اگر به کسی هدیه میده انتظار از این نداشته باشه که عین چیز یا بالاتر از او هدیه را بگیره.
یه هدیه دارم واسه تو، همونی که میخواستیه، این که من عاشقتم شرایط خاصیه. دونه دونه میچینم برات گل عشق میارم، تو نباشی آسمون میشم شب و روز میبارم.
و همچنان نگاه مادی نسبت به هدیه نداشته باشم.
میخونم واسه تو من ازش دوباره، داره داد میزنه باز چشام ازشش میباره. میدونم میدونی واسه تو دل من تنگه، بین من و دل و عقلم همش سر تو جنگه.
نیم تنخواه خدا خرج هدیه و تحفه میکنم برای ای و او و به هر بهانه لازم و نالازم برش گفتیم که چرا این کارو میکنی؟ میگه شما نمیفهمین، شما خبر ندارین، من پیش خود دلیل دارم. میگه که مگه پای به حساب از دهانم زیاد میبرایم و دوستان و اطرافیان خود زیاد خفه میسازم و از من ناراحت میشن. از این طرف خود تیز تیز برشان هدیه و تحفه میخرم که جبران شوه. خب ایام خودش یک سیاست است دیگه. بله همراه میشیم با همکار گزارشگر ما در شهر مشهد مهین دهقانی و از رسم و رسوم و عنعنات عید سعید فطر میشنویم.
بفرمایید که شما در افغانستان رسم و رسوم خاصی برای روز عید فطر دارید؟
خب رسم و رسوم خاصه. بله ابتدا همه با هم بعد نماز عید خانه دوستان میرن و ما سفره عیدی داریم، انواع و اقسام میوه های خشک، میوه های تازه، شیرینی باب خانگی همه آماده میسازن و برای اطفال پول هدیه میدن.
همه روز عید خوشحاله.
بله خیلی.
از آقای امام رضا چی هدیه و عیدی میخوان؟
خب قدم اول صحت و سلامتی همه مسلمان ها و همه انسان ها و مهمتر از همه آرامش کشورمان، کشور ایران. سلامتی همه، آرامش مهمتر است به همه ما.
برای همه کشورهای مسلمان انشاءالله امنیت و آرامش برقرار بشه، خصوصا کشور افغانستان.
دقیقاً کشور افغانستان که متاسفانه فعلا دست طالبان است و خیلی شرایط زیق داره.
هدیه دادن رو دوست دارید یا هدیه گرفتن؟
خب طبعا هر دو تا شیرینه. توان انسان باشه بتونه چرا که نه. فعلا خود مهاجر هستم، یعنی ایران جایی ندارم، اگه توانش داشته باشم کمک کنم چرا که نه. دوست دارم به اطفال کوچک نیازمند باشه هدیه بدم و دوست دارم که از دوستان و عزیزان که بزرگتر از من هدیه بگیرم.
انشاءالله این روزها بهترین هدیه ها و عیدی ها نصیبتون بشه. به هموطنهای خودتون مردم افغانستان روز عید فطر، ایام عید فطر رو تبریک میگید؟
البته که چرا نه، دیگه به همه هموطنان عزیز خودم، به همه همزبانای ایرانی ما عید سعید فطر، عید رمضان تبریک باشه. یک عید خوب و خوش پر از خوشی و سلامتی به هم آرزو دارم.
خیلی متشکرم، ممنون.
شکرت که باز هم فرصتی را هدیه دادی به ما که بتانیم با دوستان ما اختلاط مفیدی داشته باشیم و به شکرانگی این هدیه ما هم با همدلی و محبت گپ میزنیم. تا پایه های زندگی محکمتر از همیشه شود، تا دوستی ها استوارتر باشه، تا عید مبارک باشه. بله، عیدت مبارک دوست عزیز شنونده. ایدی و هدیه ما به شما یک آهنگ زیبا.
ای عزیز کداشتلر های تینگز مبارک، اوغل قز کک سیاشتلر های تینگز مبارک. ای عزیز کداشتلر های تینگز مبارک، اوغل قز کک سیاشتلر های تینگز مبارک، های تینگز مبارک. اید آمد اید آمد، بگذشت شب هجران، معشوق پدید آمد. بگذشت ماه روزه، اید آمد اید آمد، بگذشت شب هجران، معشوق پدید آمد، معشوق پدید آمد. شکردر شیرین سوزلره، قب قره قلم قاشلره، های تینگز مبارک. ایوز بگیم قزلره، شکردر شیرین سوزلره، قب قره قلم قاشلره، های تینگز مبارک، های تینگز مبارک.
ساعت و دقایق معنوی عید سعید فطر است دوستای عزیز. چه تصویر زیبایی نقش بسته در تابلوی خانه، صورت ماه مادر و خورشید وجود پدر و دختر و پسری که به دست بوسی مادر کلان و پدر کلان قامت افراشتن. چه حس قشنگی است در این جمع و این یاران خوش نصیب. عیدتان مبارک. همراه میشیم با خانم دکتر هوریا بیانی، روانشناس و مشاور خانواده.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان خوب برنامه. در ایام عید سعید فطر قرار داریم، ایامی که شادمانی تمامی مسلمانان در سرتاسر جهان است. در افغانستان عزیز، کشور ما و شما هم، مردم تلاش میکنند که به هر صورتی که میتونند این عید بزرگ را تجلیل کنند. در نماز عید شرکت میکنند، به خانه همدیگه میرند، لباس نو میپوشند و هر کس با هر امکانی که داره تلاش میکنه که عید را که به عنوان تبدیل و تغییر و نو شدن دل ما و شماست، را نشان بدم. بعد از یک ماه روزداری و شکرانه حضور در ماه مبارک رمضان، تجلیل از عید به عنوان یک سنت بزرگ برای ما و شما و برای تمامی مسلمانان است. از سنت‌های خوبی که در بین مردم ما و شما رواج داره در عید صله ارحام است. دید و بازدید و رفتن به خانه افراد مختلف از فامیل، حتی از همسایگان و آشنایان، رفت و آمدی که باعث میشه که از حال افراد دیگه که در اطراف ما هستند به نحوی با خبر بشیم. اگر که تولدی رخ داده، اگر ازدواجی اتفاق افتاده، اگر خوشی یا ناخدای ناکرده ناخوشی در خانه های دیگه وجود داره، در امی ایام عید ما را میتانیم که آگاهی پیدا کنیم و چه بسا بتانیم که برای برخی از اونها کمک کنیم تا ای که از شرایطی که اما افراد در او قرار دارند با کمک ما و با آسانی تر شوند. یک رسم و رواج نیک که در ایام عید وجود دارم ای است که بزرگترها و کوچکترها عیدی میدن. کوچکترها هم تحفه‌ای و هدیه‌ای تهیه میکنند و تقدیم اعضای فامیل میکنند. هدیه دادن، تحفه بردن، خصوصا وقتی که دقت کنیم که بدون توقع و چشم داشت باشه، میتونه که یک نشانه باشه از احساسات درونی ما، از خواست دل ما. ما دیگران را چون دوست می‌داریم، چون به اونها احترام می‌گذاریم، چون از خود می‌دانیم، برای اونها تحفه می‌بریم. آره، تحفه میتونه که یک تحفه مادی باشه یا اینکه نه، حتی مادی هم نباشه. روایت حضرت رسول میگه که بهترین دوستان تو کسی است که عیبهای تو را هدیه کنن. پس اگر افرادی را دیدیم که ما را شخصا انتقاد کرد، یعنی با ما توجه کرد و ما را آگاه کرد نسبت به عیبی که در ما هست، بهترین هدیه را به ما دادن.
دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز رسیدیم. ویژه برنامه ایدانه با مناسبت عید سعید فطر براتون تهیه شد، تقدیم شد و امید که مورد پسندتان هم واقع شده باشه. بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم و تا فردا خدا یار و نگهدارتان. راوی عشق عنوان برنامه‌ای است که در این لحظه تقدیم حضورتان میشه.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اونو میگن عشق. عشق مشاهده جلوه‌های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی
عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
شما همتتون رو بلند کنید، بگید من میخوام یه کسی بشم تو دنیا، میخوام به یه جای بلندی برسم. همون لحظه که این همت رو کردی اصلا چهرت فرق میکنه. آدمی که یه نیت بلندی داره که من میخوام به کمال زیبایی برسم، میخوام به پروردگارم برسم، اون آدم اصلا نشستنش فرق میکنه، راه رفتنش فرق میکنه، حرف زدنش فرق میکنه. نگاه که بکنید تو چهرش همت بلند رو میبینید که این آدم آدمی نیست که میخواد بره هر کاری بکنه. این معلومه کجا میخواد بره. آدم ها راه رفتنشون حکایت میکنه از مقصدشون، اگه خوب دقت بکنه که یکی اصلا جایی نمیخواد بره، داره پرسه میزنه، یکی داره با استواری راه میره، یکی داره برچوت که کج کله راه میره، یکی با عشق داره راه میره. شما یه نیت بکنید فقط که وقف بکنید خودتون رو در معبد این عالم، بگید من میخوام به سه چیز برسم که از اون سه چیز میشه به شادی رسید. یکی زیبایی، یکی دانایی، اینو من صد بار گفتم، دانایی و نیکویی، این سه تا منتهی میشن به شادی. اگر شادی منتهی نشن معلوم میشه که دروغه. اگر هنرمند شاد نیست هنری نداره، اگر عالم شاد نیست علمی نداره، اگر انسان نیکوکار شاد نیست کار نیکویی نکرده. نیکویی باید شادی تولید بکنه، شادی درون که در چهره انسان موج بزنه. عالم هم عالم مایوس ما نداریم، عالم افسرده ملول اصلا ما نداریم. عالم بس علم شیر قسمی که در میخوره. گفتش که در راه میرفتن یه عالمی در قافله بود، نگاه کردید که این رو شطورا نصفش رو سنگ داشتن، نصفش هم مثلا برنج و روغن و آذوقه و کالا و اینا. گفت چرا همچی کردیم؟ گفتن برای اینکه تعادل برقرار بشه نصفش رو سنگ گذاشتیم. گفت خب کار نداره، خب خود کالا رو نصف میکنی، سنگا رو برداریم، نصفش بذاریم تو این گال، نصفش بذاریم تو اون گاله. گفتن این عجب حرف خوب میزنه و مشکلشون حل میشه، بارم ثبات میشه و همون هیچ مشکل هم پیش نمیاد. خب این بارا رو نصفش بذاریم تو این گاله، نصفش بذاریم تو اون گاله. این کار کردن و بارا رو ثبات شده، راه افتادن. بعد به اون عالم گفتن که آقا شما قاضی القضات همدانی؟ گفت نه. گفتن صدر خجندی؟ گفت نه. گفتن که مثلا استاد دانشگاه نظامیه بغدادی؟ گفت نه. میبینی که من کاری نیستم؟ گفتن مثلا هر کی مقامات پرسیدن گفت هیچ مقامی ندارم. گفتن میبینی که دارم پیاده دارم میرم، هیچ یه اسبم ندارم که سوار بشم. فوراً شد چیز قافله رو نگه داشت، گفت برو سنگا رو بیار بذار، میترسم نحوست علمش ما رو بگیره. این علمی که نتونسته این آقا رو به هیچ جا برسونه، ما رو به کجا میخواد برسونه؟ اگر تو با اون علمت با من فرق نمی‌کنی، ایشون هم عصبانی میشه مثل بقیه. بس علم شما به چی در می‌خوره؟ ایشون هم مثل بقیه عصبانی میشه. تو هم که مثل منی دیگه. هنرمندم هم تو آقا هنرمنده، مثلا موسیقی میزنه، نقاشی میکنه. تو هم که مثل ما هرس داری، حسد داری، دنبال آب علف دنیا هستی، متای دکونت فرق میکنه. هنری نداری پس تو. دنبال زیبایی نیستی که، دنبال ثروتی. چون ایستگاه نهایی اون نیست که آدم آخر سر میخواد. اگه هنر رو وسیله کردی ایستگاهت هنر نیست که، به زیبایی نمیرسی اصلا. پس اگر دنبال زیبایی بودی نشانی داره، نشانیش که با شاد بشی، خوش و خرم بشی و شادی بتراوه از گفتار تو، از رفتار تو، دلت پر از عشق و محبت انسانها بشه و از شاد کردن لذت ببری.
از بی مدت ملولم انسانم آرزوست،
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود.
در وادی نور، دوستان شنونده این برنامه هستید، امیدواریم که بشنوید و بپسندید.
عزیزان من، قرآن نور است، بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور نامی دوست که هر چه داریم از اوست.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
سلام و درود به شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند، شما همراهان همیشگی برنامه در وادی نور. خوشحالیم که امروز هم در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم شما هم تا پایان در کنار ما بمانید. امام جعفر صادق علیه السلام می فرمایند تازگی قرآن برای آن است که خدای تبارک و تعالی آن را برای زمان موقت یا مردم خاص نفرستاده و چون همیشگی و همگانی است در هر زمان جدید است و در نزد هر مردمی تا روز رستاخیز شیرین و پر جاذبه است.
قرآن 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 قرآن.
عزیزان، در اولین بخش از برنامه امروز همراه میشیم با همکارمان خانم خالقی تا با شأن نزول آیات 10 و 11 سوره رعد آشنا شویم.
داستان آیات. از هنگامی که پیامبر عظیم الشأن اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم پرچم هدایت امت را بر عهده گرفت، دیو سیرتان در کمین بودند تا به گونه در کار ایشان خدشه افکنند یا ایشان را از میان بردارند. عربد ابن قیس و عامر ابن طفیل برای اجرای نقشه شوم مشرکان راهی خانه پیامبر شدند. آن دو در حالی که نفس در سینه هایشان حبس شده بود و بیم و امید بر آنان سایه افکنده بود، کوچه های تنگ و باریک مدینه را یکی پس از دیگری پشت سر گذاشتند. نقشه آنان این بود که عامر سخن آغاز کند و پیامبر را به گفتگو سرگرم سازد تا عربد از پشت سر به پیامبر ضربه بزند. عامر رو به پیامبر کرد و گفت: ای محمد، اگر مسلمان شوم چه امتیازی برای من در نظر خواهی گرفت؟ آیا بر دیگران برتری خواهم داشت؟ پیامبر در پاسخ فرمود: همان برتری که دیگر مسلمانان دارند تو نیز خواهی داشت و حکمی که بر آنان جاری می‌گردد درباره تو نیز جاری می‌شود. عامر از این پاسخ صریح خشمگین شد، ولی بر روی خود نیاورد و در حالی که می کشید خود را آرام نشان دهد دوباره پرسید: اگر مسلمان شوم آیا مرا جانشین خود قرار می دهی؟ پیامبر در پاسخ فرمود: تنها خداوند جانشین مرا برمی گزیند و از من کاری ساخته نیست. عامر که می خواست وقت بگذرد تا دوستش عربد ضربه‌اش را بر پیامبر وارد کند، دیگر بار گفت: دست کم مرا بر روستاییان فرمان روا ساز. پاسخ پیامبر این بار نیز منفی بود، ولی او همچنان برخواستش پافشاری می برزید. عامر این بار با لحن تند گفت: پس در برابر مسلمان شدن به من چه خواهی داد؟ پیامبر اسلام فرمود: در صورت توانایی و لیاقت لشکر به تو میدهم تا با دشمنان اسلام بجنگی. عامر با طعنه و لحن تمسخرآمیز گفت: من همکنون لشکری در اختیار دارم و به عطای تو نیازی ندارم. اربد که آن لحظه در پی فرصت بود برای اجرای طرح شیطانیش، آهسته خود را به یک قدمی پیامبر رساند. شرایط از هر جهت آماده بود. عامر همچنان از پیامبر می پرسید و پیامبر نیز با بردباری و پرسش‌های او پاسخ می داد. اربد در یک آن دست به شمشیر برد، ولی هرچی کوشید آن را از غلاف بیرون آورد نتوانست. اربد بار دیگر همه نیروی خود را متمرکز کرد و با تمام توان خواست شمشیر را بیرون بکشد، ولی شمشیر بیرون نمی آمد. عامر چون این صحنه را دید هراسان شد و خواست با اشاره به اربد بفهماند که هرچی زودتر کار را به پایان برساند، ولی اشارتهای او از چشمان تیزبین پیامبر پنهان نماند. پیامبر به قصد شوم آنان پی برد و همان لحظه خود را کنار کشید و فرمود: خدایا، اینان با من خود او نیرنگ کردند. هر گونه می خواهی مرا از شر آنان نگه دار. ناگاه صدای مهیب در دل آسمان پیچید و رعد همه جا را روشن کرد. سایقه بر سر اربد فرود آمد که او را در جا سوزاند و خاکستر کرد. این صحنه هولناک عامر را در بهت و وحشت فرو برد و تا مدتی به جسد خاکستر شده دوست نابکارش خیره مانده بود و توانایی سخن گفتن نیز نداشت. هنگامی که به خود آمد پا به فرار گذاشت، ولی در حال فرار می گفت: ای محمد، از خدای خود خواستی و او را به کیفر عملش رساند، ولی این را بدان که من با سواران فراوان و جوانان جنگجوی خود به سراغ تو خواهم آمد. پیامبر نیز فرمود: خداوند تو را از این کار باز خواهد داشت. چند بعد عامر به طاعون دچار گردید و مرد. در این هنگام آیات 10 و 11 سوره مبارکه رعد نازل شد و فرمود:
برای او یکسان است کسانی از شما که پنهانی سخن بگویند یا آن را آشکار سازند، و کسانی که شبانگاه مخفیانه حرکت می کنند یا در روشنایی روز. برای انسان مأمورانی است که پی در پی از پیش رو و از پشت سرش او را از فرمان خدا حوادث غیر حتمی حفظ می کنند. اما خداوند سرنوشت هیچ قوم و ملتی را تغییر نمی دهد مگر آنکه آنان آنچه را در خودشان است تغییر دهند، و هنگامی که خدا اراده سوئی به قومی به خاطر اعمالشان کند، هیچ چیز مانع آن نخواهد شد و جز خدا سرپرستی نخواهند داشت.
روزی پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم به اصحاب خود فرمودند: در باغ‌های بهشت گردش کنید. اصحاب پرسیدند: باغ‌های بهشت چیست؟ حضرت فرمودند: مجالس ذکر. بدانید بهترین و پاکیزه‌ترین اعمال نزد خدا و بالاترین درجات شما و بهترین چیزی که خورشید بر آن میتابد ذکر خداوند متعال است.
خدا یه ذره یقین به ما بده، باورمون بشه که امام صادق علیه السلام میفرمان وقتی مجلس ذکر ما اهل بیت علیهم السلام منعقد میشه، ملائکه میان و بال و پرشون و زیر پای مستمعین پهن میکنن. خدا کنه ما باورمون بشه. یقین پیدا کنیم، یقین پیدا کنیم که امام صادق علیه السلام فرمان تشکیلات این مجالس با ماست، ما هم حضور داریم، ما هستیم، میبینیم میتون نگاهتون میکنیم. دوارم امام رضا علیه السلام بینید چی میگی؟ تسمع و سلامی و ترد و جوابی. امام صادق علیه السلام فرمان مجلس که تمام میشه، ملائکه طرف آسمان بالا میرن، ملائکه آسمان اینها رو بو میکنن، به به چه بو عطری داریم، کجا بودید اینقدر معطری؟ ما تو مجلس روزه بودیم. خدا کنه باورمون بشه.
دوستان عزیز، ممنونیم و سپاسگزار که همچنان شنونده برنامه در وادی نور هستید. بخش بعدی برنامه را همکارمان آقای سید محمد علوی تقدیمتان می کنند.
دانستنی های قرآنی.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت یک شما دوستان قرآن دوست. دوستان، شاید برای شما جالب باشد بدانید خداوند در سوره متففین کم فروشان را سرزنش کرده است. کم فروشی به معنای کم گذاردن است. در روایات و آیات قرآن به این موضوع اشاره شده و گاهی با واژه تطفیف مورد بررسی قرار گرفته است. همچنان که در سوره متففین خداوند می‌فرماید وای بر متففین، یعنی وای بر کم فروشان. در ادامه به کم گذاردن اشاره می‌کند، یعنی انسان آنچه را که باید ادا کند به جا نیاورد، که این ممکن است در تجارت باشد یا در کار و مسئولیت، و حتی ممکن است در روابط عبادی، اخلاقی و اجتماعی در سطح کلان رخ دهد. کم فروشی در معاملات، یعنی فروشنده به جای اینکه مثلا 1 کیلو شکر وزن کند و تحویل مشتری دهد 990 گرم وزن می کند. این 10 گرم اگرچه به حساب نمی آید، اما کم فروشی است. البته ممکن است این کم فروشی در کیل و پیمانه نیز باشد، یعنی به عنوان مثال 1 شیشه شیر از وزن تعیین شده کمتر باشد. همچنین کم فروشی ممکن است در متر باشد و بزاز 5 سانتی متر پارچه را کمتر ببرد. از این رو اگرچه در آیه شریفه وزن و کیل نام برده شده، اما کل کمیت ها را در نظر می گیرد. باید توجه داشت که علاوه بر کمیت، کیفیت در اجرای تعهدات هم در این حوزه جای می گیرد. به عنوان مثال قراردادی بسته شده و در آن تصریح نمی شود، اما عرف می داند که به عنوان مثال پلی در این سطح به مقدار خاصی سیمان نیاز دارد، اما پیمانکار از آن میزان کمتر به کار می گیرد. بنابراین نسبت به کیفیت کار در تعهدات هم کم فروشی مصداق می یابد.
الله سبحان الله
دوستان، درباره حضرت داوود علیه السلام نقل شده که وقتی با صدای خوش و با نغمه های دلنشین با خداوند سخن می گفت، تنین صدای او چنان جذاب و زیبا بود که دلها را می ربود. هر کس نغمه های معنوی آن حضرت را می شنید و دنبال صدا می آمد و کنار حضرت داوود می استاد و مدهوش آن صدا می شد. گویی این نغمه های معنوی دلها را به آسمان وصل می کرد. حتی گفتند پرندگان نیز با شنیدن مناجات های آن حضرت به وجد می آمدند و به نغمه سرائی می پرداختند. خداوند تبارک و تعالی آفریننده زیبایی ها و خالق بی همتای هستی و برخی از انسان ها صدایی زیبا موهبت کرده است. صدایی که بر دلها می نشیند و روح را به وجد می آورد. برخی انسان ها همچون قاریان قرآن از نعمت صدای زیبا و خاص خود بهترین بهره را بردند و این موهبت الهی را در مسیر اعتلای قرآن و رساندن نوای ملکوتی آن به دلها به کار بردند. قاریان قرآن منادیان آیات وحی هستند و دلهای آماده را از طریق قرآن به خداوند متصل می کنند.
حضرت محمد صلی الله علیه و آله فرمودن هر کسی سوره احزاب رو بخواند و به خانوادش هم یاد بده، میگه شما هم بخونید، اثرش این است که عذاب قبر نداره. یه از این بهتر، من قرأ سوره الاحزاب و علمها اهله، هم خودش بخونه هم به خاندانش به بچه‌هاش توصیه کنه. امام باقر علیه السلام تو روایت دارد بعد از نماز صبح اهل خانه رو جمع می‌کرد، می‌فرمود قرآن بخونید، اونایی هم که بلد نبودن می‌فرمود ذکر بگید. بالاخره ماها گاهی به تحصیل بچه‌هامون، به لباس بچه‌هامون انقدری که اهمیت میدیم به دینشون اهمیت نمیدیم. حالا بعضی پدر مادرها میگن حریف نمیشیم، اون یه بحث دیگریست، ولی بگید به بچه ها، به جوونا، جوانی که قرآن بخوانه در جوانی تا آخر عمرش بیمه است، گوشت و پوست و خونش با قرآن آمیخته بشه، بدنش بر جهنم حرام میشه، جهنم رو در بر نمیگیره. قرآن، شما میبینید شبا وقتی نگاه به آسمون میکنید ستاره میبینید دیگه، مخصوصا شبایی که یه خورده هوا کمتر ماه میاد بالا، اوایل ماه پر از ستاره است. اگه جایی صاف باشه دیدید چقدر قشنگ آسمان. روایت داریم اهل آسمان، ملائکه ها، فرشته ها، اینا وقتی نگاه میکنن به زمین، عین شما که تو آسمون ستاره میبینید، اینا هم رو کره زمین سوسوی نور میبینن، عین ستاره ها تلعلوع نور میبینن. خب حالا ما نگاه میکنیم به آسمان ستاره میبینیم، چون اینا مخلوقات خداست، ستاره ها، سیاره ها، خیلی هم اینا بزرگه، ما از راه دور اینطور میبینیم، اما رو کره زمین چیزایی مثل ستاره نور میده و تلعلو داره، این چیه؟ سوال میکنن. خدای تبارک و تعالی میفرماید اینا خونه هایی که دارن توش قرآن میخونن، هر خونه ای که توش داره قرآن خونده میشه شب، این نوری به آسمان زده میشه. لذا بعضی از محله ها شما آسمان هم نگاه کنید، بعضی جاها تراکم ستاره است، بعضی جاها نه کم ستاره است، بعضی از محله ها، بعضی از شهرها، بعضی از مناطق تراکم نوره، چون تو همه این محله قرآن خوانده میشه. بله، فرمود کسی سوره احزاب رو بخواند این و خانوادش هم آموزش بده، از عذاب قبر محفوظه. دوم، باز این روایتم روایت از امام صادق علیه السلام است، من کان کثیر القراءه لسوره الاحزاب، اگر کسی خیلی سوره احزاب بخونه، خاصیتش چیه؟ این ثوابایی که برای قرائت سوره ها اومده، میدونید هم برای قرائت، هم برای عمل، هم برای توجه به معانیش. بعضی از این ثوابها از نبی مکرم اسلام، بعضی از ائمه دیگه است. این دوتا روایتی که خوندم تو مجمع البیان هست، تفسیر نمونم داره. هر کسی سوره احزابو خیلی بخونه، کثیر القراءه باشه، کان یه از این قشنگتر میشه، یوم القیامه فی جوار محمد و آلهی و ازواجه. روز قیامت در جوار پیغمبر و خانواده پیغمبر و آل پیغمبر، یعنی همسایه ایناست. همسایه اینا بودن یعنی بهشت دیگه، بخاطر اینا تو بهشتن. این دوتا اثر، یکی نجات از عذاب قبر و یکی حشر با پیامبر و آلش.
دوستان عزیز، در بخش بعدی تفسیر آسان و روان آیه 262 سوره بقره را از زبان حجت الاسلام و المسلمین قرائتی مشنویم.
تفسیر روان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و له الحمد.
از اول قرآن شروع کردیم، هر آیه 5-6 دقیقه تفسیر میکنیم. الان آیه 262 هستیم. هر چیزی اخلاق داره، یعنی اخلاق پزشکی، اخلاق جبهه و جنگ، اخلاق اقتصادی. حالا کسی که میخواد کمک به مردم کنه، او هم آداب و اخلاقی داره. با هم بشنویم.
الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذل لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
کسانی که اموال خود را در راه خدا انفاق میکنن و سپس به دنبال آنچه انفاق کرده ان منتی نمیذارن، آزاری نمیرسونن، پاداش اونها برایشون نزد پروردگارشون محفوظ است، نه ترسی دارن و نه غمگین میشون. هدف اسلام از انفاق تنها سیر کردن شکم فقرا نیست. دو تا شین داریم، شین شکم، شین شخصیت. گاهی شکم تأمین میشه اما شخصیت له میشه. میگن مبادا اگر کمک رسونی میکنید شکمشو سیر کنید، شخصیتشو بشکنید. اجر انفاق به شرطی است که اگر به کسی کمک کردید بعد از کمک منت نگذارید، نگید من بودم که به دوام دادم، من بودم که جهازیت جور کردم، من بودم که اونجا نجات دادم، من بودم، من بودم. اگر من بودم، من بودم نگو. شخصیت مهمتر شخصه. در کربلا شخص ها کشته شدند، در شام شخصیت ها تحقیر شدند. ولذا زینب کبرا سلام الله علیها فرمود شام تلختر از کربلا بود. یعنی شکستن شخصیت مهمتر شکستن شخصه. گاهی انسان یه چیزی رو برای خدا انجام میده، شروعش خوبه اما بعد خراب میکنه. یه نتیفه بگم، کارهای ما یا اولش خرابه یا وسطش خرابه یا آخرش. بعضی کارها اولش خرابه با ریاس قصد قربت نداره، بعضی کار اول بره خدا شروع میکنه، بعد وسط کار عجب میگیردش. الهی عبدنی لک ولا تفسد عبادتی بالعجب. بعضی کار اولش بره خداست، وسطش هم غرور و عجب نمیگیردش، بعد از